بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 24 به وقت ایران
و 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی پراگ، جایی که ما هستیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید.
در این اولین لحظات یک شنبه 17 شهریور ماه 1367 خورشیدی
برابر با 6 سپتامبر 2008 میلادی، من گلناز اسفندیاری
و من الهه روانشاد میزبانان شما در این مجله نیمه شب خواهیم بود.
اما نخست آخرین خبرها را میشنویم از همکارم نیما تمدان.
با سلام، ضمن اینکه همکارمون خانم روانشاد اشتباه کردن، امسال سال 1387 خورشیدی است، نه 1367. بله، احتمالاً به خاطر تب بازی ایران و عربستان سعودی است که
همچنان همینطوره. ممنونم از اینکه
یادآوری کردید. ادامه داره. اما خبرها، آصف علی زرداری همسر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان روز شنبه با پایان شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به عنوان پیروز این انتخابات معرفی شد. پیروزی آقای زرداری در انتخابات روز شنبه با اکثریت آراء گزارش شد. او توانست اکثریت آراء نمایندگان مجلس ملی و شوراهای ایالتی در این کشور را کسب کند. آقای زرداری در یک پیام کوتاه تلویزیونی پیروزیش در این انتخابات را پیروزی دموکراسی توصیف کرد. وی جانشین پرویز مشرف می شود که حدود 3 هفته قبل از بیم استیضاح در مجلس از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری کرد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه امروز شنبه روز شنبه در سفری کوتاه اما مهم وارد ارمنستان شد. آقای گل به دعوت سرژ سرکیسیان همتای ارمنی خود به ایروان رفت. رهبران ترکیه و ارمنستان شنبه شب مسابقه فوتبال تیم‌های ملی کشورهایشان در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را تماشا کردند. دیداری که با پیروزی 2-0 تیم ترکیه به پایان رسید. رئیس جمهوری ترکیه پس از مذاکره با همتای ارمنی خود در کاخ ریاست جمهوری ارمنستان در یک کنفرانس خبری مشترک ابراز امیدواری کرد که سفر او امکانی برای بهبود روابط دو جانبه به وجود آورد. ارمنستان و ترکیه رابطه دیپلماتیک با یکدیگر ندارند و از زمان استقلال ارمنستان در سال 1991 این نخستین بار است که یکی از رهبران ترکیه از این کشور همسایه‌اش دیدار می‌کند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفر خود به کشورهای شمال آفریقا روز شنبه در الجزیره با همتای الجزایری خود و رئیس جمهور این کشور ملاقات کرد. خانم رئیس که در پی سفرش به لیبی و تونس وارد الجزایر شد، به گزارش خبرگزاری رویترز در این سفر دوره‌ای تلاش کرد مبارزه با تروریسم در کشورهای شمال آفریقا را هماهنگ سازد. وزیر خارجه آمریکا همچنین روز جمعه در سفری تاریخی به لیبی با رهبر این کشور ملاقات داشت. روز شنبه در تهران رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خواستار افزایش تلاش‌ها برای بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان به افغانستان شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان توقف نسبی روند بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان را با بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان مرتبط دانست. کشتی آمریکایی حامل کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده به گرجستان که در بندر پوتی پهلو گرفته، روز شنبه محموله 17 تنی خود را در این بندر تخلیه کرد. محموله این کشتی که شامل لوازم بهداشتی، نیازهای مربوط به کودکان و پتو است، در اختیار آوارگان شهر کوتایسی قرار خواهد گرفت. گزارش‌ها از وین حاکی است که 45 کشور تامین کننده سوخت اتمی جهان روز شنبه پیشنهاد آمریکا مبنی بر لغو تحریم داد و ستد هسته‌ای با هند را به تصویب رساندند. آمریکا و هند توافقنامه‌ای برای انرژی هسته‌ای امضا کردند که برای اجرایی شدن باید به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا نیز برسد. و دیگر اینکه 13 دوره بازی‌های پارالمپیک 2008 پکن شنبه شب به وقت محلی با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از مقامات کشورهای جهان گشایش یافت. آقای احمدی نژاد در آستانه افتتاح این رقابت ورزشی در پکن با هو جین تائو همتای چینی خود هم ملاقات داشت. 13 دوره بازی‌های پارالمپیک پکن تا 10 روز دیگر ادامه دارد.
نیما، به بازی‌های پارا المپیک اشاره کردی، ورزش. الان همونطور که داریم می‌بینیم بازی ایران و عربستان سعودی در جریان، پیش‌بینی‌ها چی هست؟
پیش‌بینی‌ها که خیلی دشوار است. حالا پیش‌بینی‌هایی که شده فقط میشه گفت که بیشتر احساسی بوده، چه از جانب ایرانی‌ها و چه از جانب عرب‌ها، کشورهای عربی به طور مشخص که حامی عربستان سعودی هستن در این دیدار امشب. بعضی‌ها میگن ایران می‌بره، بعضی‌ها میگن عربستان سعودی می‌بره. پیش‌بینی که علی دایی سرمربی تیم ایران کرده و دیگر مربیان این تیم و برخی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران گفتن که این دیدار رو خواهند برد، اما با توجه به حساسیت‌هایی که این بازی داره شاید بهترین نتیجه‌ای که بشه حداقل برای این دیدار متصور بود کسب نتیجه مساوی باشه، تا بعد در بازی برگشت در تهران تیم ایران بتونه با قدرت کامل در زمین خونگی با عربستان سعودی مواجه بشه. اما چرا این بازی اینقدر حساسیت داره؟ در واقع ایران و عربستان سعودی در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی که بازیشون همکنون در جریان هست، امشب در ریاض به این دلیل حساسیت زیادی داره بازیشون، نه تنها به خاطر اینکه اولین دیدار تیم ایران هست در این مرحله از رقابت‌ها، نه تنها به خاطر اینکه همیشه بازی‌های فوتبال ایران در چنین مراحلی در برابر حریفانی از کشورهای عرب منطقه به خودی خود از حساسیت بالایی برخوردار بوده، بلکه این دیدار یک دلیل سومی هم برای بالا بودن حساسیتش داره و اونم مربیگری آقای علی دایی هست که در چند هفته اخیر با انتقادهای گسترده‌ای مواجه بوده. انتقادهایی از جمله مثلا به خاطر دعوت نکردنش از مهدی مهدوی کیا و علی کریمی یا چند بازیکن صاحب نام دیگه. و نکته‌ای که شاید باز قابل اشاره باشه این که از حدود 45 دقیقه قبل از آغاز دیدارهای ایران و عربستان و سعودی دو تیم همگروه دیگر ایران و عربستان و سعودی، یعنی امارات متحده عربی و کره شمالی، هم به مسافه هم رفتن در امارات و از گروه دوم آسیا ژاپن با بحرین در حال دیدار هست و ازبکستان هم به مسافه قطر رفته.
با تشکر نیما تمدن بود.
بله، و چه ها براتون در این مجله نیمه شب تدارک دیده ایم.
همسر بی‌نظیر بوتو رئیس جمهوری پاکستان شد.
آصف علی زرداری با چه چالش هایی مواجه است؟ با یک کارشناس در منطقه گفتگو کردیم.
در ایران یک استاد دانشگاه بازداشت شده است، مهدی زاکیان، که قرار بود در آمریکا تدریس کند.
دختران ایرانی باز هم گوی سبقت را در ورود به دانشگاه‌ها از پسرها رو بودند.
همه اینها و بیشتر در یک ساعت آینده.
بمانید تا بشنوید.
رهبران شماری از کشورهای جهان امروز پیروزی علی آصف زرداری را در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان تبریک گفتند و برای همکاری با او اعلام آمادگی کردند. در واشنگتن یکی از سخنگویان کاخ سفید گفت که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا مشتاق همکاری با آقای زرداری و نخست وزیر پاکستان در خصوص امور کلیدی همانند مبارزه با تروریسم است. در پاکستان طرفداران آقای زرداری روز شنبه به دنبال پیروزی وی به جشن و پایکوبی پرداختند. احمد شاهد از اسلام آباد گزارش می‌دهد.
وزیر تبلیغات پاکستان خانم شیری رحمان گفته است که مراسم تحلیف رئیس جمهور نو منتخب پاکستان به زودی برگزار خواهد شد. دنبال پیروزی آصف علی زرداری در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان، طرفداران حزب مردم بی‌نظیر بوتو به خیابان‌ها ریخته دست به رقص و پایکوبی زدند. رهبران حزب مسلم لیگ شاخه نواز به آصف علی زرداری به مناسبت پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری تبریک را تقدیم کرده اند. در همین حال، در حالی که در پارلمان و 4 مجلس استانی پاکستان برای انتخاب رئیس جمهور پاکستان رایگیری برگزار می شد، در پشاور مرکز استان سرحد انفجار شدیدی رخ داد که در آن حداقل 16 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. شاهد احمد، اسلام آباد.
انتخاب رئیس جمهوری جدید در پاکستان بازگشت غیر نظامیان بر سر قدرت را 9 سال پس از کودتای نظامی پرویز مشرف تکمیل می کند. آصف علی زرداری 53 سال دارد و به عنوان رئیس جمهوری جدید با انتظارات و چالش‌های گوناگونی روبروست. مهمترین این چالش‌ها مبارزه با نیروهای طالبان و القاعده در مرز افغانستان است. در همین راستا همکارم میرعلی حسینی نظر ناصر زیدی، کارشناس مسائل سیاسی پاکستان در اسلام آباد را جویا شده است.
بزرگترین مسئله و مشکل و معضلی که آسیب زدگی این رو روبرو خواهد شد و هست همین اسلامگرایان تندرو و درگیری هایی که در مناطق مرزی وجود داره. ولی این که آیا مثلا چقدر این موفق خواهد شد و چجوری میتونه این مشکل رو کنترل بکنه، بیشتر تحلیلگران اینجا معتقد هستن. نظر شخصی من همین است که ما باید بشینیم و ببینیم که این آصف زرداری روش که مدیریتی ایشون چجوری خواهد بود. آیا این راه مذاکره رو پیش میبره یا راه همین جنگ و جنگ نظامی علیه اینها به کار میخواد ببره و روابط خود ایشون با امریکا چجوری خواهد بود. تا وقتی که روابط پاکستان و امریکا مشخص نشه، چون با توجه به اینکه اخیرا در داخل خاک پاکستان امریکا هم حمله کرده و اینها در مجموع باید دید که چه نوع روشی میتونه داشته باشه. ولی همه معتقدن که یکی از مشکل ترین و شدیدترین چالشی که مثلا ایشون مواجه است همین است که چجوری باید اینا رو کنترل بکنه.
در این راه ارتش پاکستان با آقای زرداری همراه خواهد بود فکر میکنید؟
بله، در مجموع ارتش پاکستان فعلا تصمیمش همین است که خیلی در امور سیاسی دخالت نکنه. ولی فکر کنم که آصف زرداری اینها همیشون معتقد هستن که فعلا همین راه نظامی ادامه داشته باشه. فعلا راه مذاکره خیلی مشکل به نظر میرسه ولی ارتش همراهی میکنه.
آقای زیدی، از نقطه نظر داخلی یکی دیگر از مسائلی که مردم پاکستان انتظار دارن از آقای زرداری وضعیت اقتصادی هست و ارزش پول پاکستان.
بله، الان دومین مشکل و معضلی که زرداری با این مواجه هست همین بحران اقتصادی، بحران انرژی این هست و گرونی که الان تو پاکستان وجود داره و ارزش پولی که روز به روز داره کاهش می‌یابه. به نظر می رسه که یکی از چالش های خیلی جدی برای آصف زرداری هست و آینده سیاسی خود آصف زرداری و حزب مردم وابسته هست به همین که چجوری می تونن این بحران رو مهار بکنن و کنترل بکنن. ولی کارشناسان اینجا معتقدند که آصف زرداری در اولین فرصت باید یک کمیته کارشناسان رو تشکیل بدهد و هر هی رو بریزند و بتونند هم در کوتاه مدت این مشکل اقتصادی رو جوابگو باشند و هم برنامه های طولانی مدت داشته باشند.
تا کنون واکنشی از طرف مناطق ایلی پاکستان نیروهای افراطی تا حالا هیچ واکنشی شنیده شده؟
من فکر میکنم که اینها هم منتظرند که آصف زرداری آینده چه نوع اعلامی میخواد بکنه و چه نوع سیاستی رو میخواد داشته باشه نسبت به اونها. اما یه چیزی که قبل از اومدن آصف زرداری بود ولی تصمیم ایشون هم یعنی بی ارتباط نبود، این بود که آصف زرداری به حکم ایشون بگیم یا دستور ایشون بگیم یا بالاخره به نوعی توافق بود که این نهضت طالبان که در پاکستان وجود داره این رو تحریم کرده و تمام حساب‌های بانکی اینا رو مسدود کرده بودن و این معنیش این است که این اقدامی هست که حتی پرویز مشرف هم اینو انجام نداده بود و این ظاهرا نشون میده که ممکن است در آینده یه درگیری شدیدتری وجود داشته باشه و زرداری میخواد با یه خورده با دست آهنی با یه مقدار سیاست تحقیرانه تری رو در مقابل اینا اتخاذ بکنه.
گفتگوی بود با ناصر زیدی، کارشناس مسائل سیاسی در اسلام آباد. و گزارش دیگری درباره پاکستان. دولت پاکستان مرز پشاور جلال آباد را به روی کاروانهای حامل مواد سوختی نیروهای ائتلاف و ناتو بسته است. این خبر از سوی وزیر دفاع پاکستان نیز تایید شده است. سیامک هراوی، سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به این اقدام پاکستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی چنین گفت.
اولا خود در صورتی که پاکستان به همچون اقدام دست بزنهی به معنای عزیز که در مبارزه علیه تروریسم عملا سهم نمیگیره و این خودش صد رای مبارزه علیه تروریسم میشه اقدام ازی، چرا که از این رای مواصلاتی تمام سخت مورد نیاز نیروهای بینانه در افغانستان تأمین میشه و در صورتی که به این عمل دست بزنه و عملا را به روی مواد سختی نیروهای ائتلاف در افغانستان ببرد معنای عزیز که از ائتلاف علیه تروریسم پاکستان خارج میشه و در وضعیت خود تروریست‌ها قرار می‌گیره.
به حال گزارش همکارمان در کابل را می‌شنویم، علی جویباری.
گزارش شده است که دولت پاکستان از صبح روز جمعه به این طرف خطوط مرزیش را در مرز جلال‌آباد پشاور برای کاروان‌های عامل مواد نفتی و لوجستیکی برای نیروهای ناتو و ائتلاف بسته است. خبرگزاری‌ها از قول چوهدری احمد مختار وزیر دفاع پاکستان خبر دادند که او این مسئله را تایید کرده و گفته است که توقف این کاروان‌ها به این معناست که به آمریکا گفته شود پاکستان تا چه حد در امور ارضی خود حساس و استوار است. هفته گذشته نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا سه عملیات جداگانه را در داخل خاک پاکستان انجام دادند که در جریان آن از 5 غیر نظامی و چندین شورشی کشته شدند. این سه عملیات در مناطق وزیرستان انجام شده بود. پاکستان در واکنش به اولین عملیات نیروهای ائتلاف سفیر آمریکا در اسلام آباد را فراخواند و مراتب شدید اعتراض خود را نسبت به این عمل نظامیان آمریکایی ابراز داشت. تا اکنون نیروهای ناتو و ائتلاف حاضر به واکنش در این باره نشدند. با این حال یک مأمور نظامی در مرز خیبر به خبرگزاری محلی پژواک گفته است که آنان با حکم وزارت کشور پاکستان موظف شدند که راه را بر عبور کاروان‌های حامل مواد نفتی برای نیروهای ائتلاف و ناتو افغانستان ببندند. این مأمور نظامی که نخواسته نامش فاش شود گفته است که از صبح جمعه تا اکنون بیش از 40 اراده نفتکش نیروهای ائتلاف را متوقف کردند. اما پیشتر مسئول سیاسی پاکستان در خیبر ایجنسی تصریح کرده بود که عبور کاروانهای نیروهای ائتلاف به افغانستان به خاطر مسائل امنیتی متوقف شده است. در این میان نشریه انگلیسی زبان کابل دایرکت از مرکز مطالعات استراتژیک کابل در تحلیل نوشته است که پاکستان همیشه خواسته است تا از حضورش به عنوان معبر به افغانستان منافع اقتصادی و سیاسی کلان را به دست آورد و در مقاطع مختلف فشارهای گوناگون را نیز بر نیروهای خارجی مستقر در افغانستان وارد کرده است. این نشریه به عنوان پیشنهاد به جامعه بین المللی نوشته است که باید راههای ترانزیتی دیگر از خاورمیانه و آسیای میانه به افغانستان جستجو شود تا وابستگی نیروهای خارجی و افغان به پاکستان به حداقل ممکن کاهش یابد. علی جیبری، رادیو فردا، کابل.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
و سری به پکن میزنیم، جایی که روز شنبه رئیس جمهوری چین از قدرت‌های جهانی خواست تا در مورد مناقشه بر سر فعالیت‌های اتمی ایران انعطاف بیشتری از خود نشان دهند. هو جین تاو در دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در پکن گفت فرصت نادری برای از سرگیری مذاکرات بر سر این موضوع با تهران وجود دارد که طرفین باید از آن استفاده کنند. بهروز کارونی.
هو جین تائو در دیدار با محمود احمدی نژاد گفت چین به حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی احترام می‌گذارد و خواستار حل مناقشه مربوط به این موضوع از طریق دیپلماتیک است. رئیس جمهوری چین افزود در حال حاضر موضوع اتمی ایران از فرصت نادری برای اثرگیری مذاکرات برخوردار شده است و ما امیدواریم که همه طرفین بتوانند از آن استفاده کنند و از خود انعطاف نشان دهند تا به راه حلی صلح‌آمیز در این مورد دست یابند. رئیس جمهوری چین همچنین گفت پکن همانند گذشته به حل این موضوع از طریق مذاکرات متحد است و به ایفای نقش سازنده برای پایان دادن به این مناقشه ادامه خواهد داد. چین از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد عضو گروه 5 به علاوه 1 است که در یک بسته پیشنهادی حاوی کمک‌های اقتصادی و فنی از جمله یاری رساندن به احداث نیروگاه‌های اتمی آبسبک خواستار تعلیق فعالیت‌های حساس اتمی ایران شده است. این گروه شامل کشورهای چین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و آلمان است. ایران تاکنون به این بسته پیشنهادی پاسخ مشخصی نداده است و همچنان به فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. قدرت‌های غربی نگرانند که برنامه اتمی ایران به تولید سلاح اتمی بیانجامد، اما تهران می‌گوید برنامه اتمی‌اش صلح‌جویانه است. تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد 3 قطعنامه تحریمی را علیه ایران صادر کرده است. این 3 قطعنامه پس از آن صادر شدند که چین همراه با روسیه به آنها رأی مثبت دادند. تا پیش از آن این دو کشور با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالفت می‌کردند. محمود احمدی نژاد نیز به همتای چینی خود گفت امیدوار است راه حل قابل قبولی در مورد این مناقشه برای تمام طرفین به دست آید. وی که به منظور شرکت در مراسم افتتاحیه بازی‌های پاراولمپیک پکن سفری یک روزه به چین انجام داده است، اضافه کرد ایران به تبادل نظر و مشورت‌هایش در این زمینه با چین ادامه خواهد داد. چین یکی از خریداران عمده نفت ایران به شمار می‌رود.
دیدار رؤسای جمهور چین و ایران در پکن، بهروز کارونی گزارش می‌داد. گزارش‌ها حاکی است که مهدی زاکریان استاد دانشگاه که قرار بود در سال تحصیلی جاری در آمریکا در دانشگاه پنسیلوانیا تدریس کند در ایران دستگیر شده است. علت دستگیری او مشخص نیست. نادر وکیلی و جزئیات بیشتر.
یک استاد دانشگاه ایرانی که قرار بود در سال تحصیلی جاری در دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا تدریس کند توسط مقامات ایرانی دستگیر و اکنون بیش از دو هفته است که در زندان به سر می‌برد. بر اساس پایگاه اینترنتی دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، مهدی زاکریان که در تهران در انتظار ویزای خود برای مسافرت به آمریکا بود، در ماه اوت دستگیر شده است. همین پایگاه نوشته است دولت ایران نه تنها هیچ اطلاعاتی را در مورد شرایط و محل نگهداری آقای زاکریان منتشر نکرده، بلکه از انتشار هر اتهام رسمی نیز علیه او خودداری کرده است. در همین حال دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا و همچنین اتحادیه بین‌المللی دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری مهدی زاکریان شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، آقای زاکریان تا یک سال پیش در دانشگاه تهران تدریس می‌کرد، اما او و تعداد دیگری از اساتید این دانشگاه و پس از بر سر کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 2005 از کار برکنار شدند. آقای زاکریان تا پیش از دستگیری استاد دانشگاه آزاد اسلامی بود، مؤسسه آموزشی و علمی مستقلی که بارها مورد انتقاد آقای احمدی نژاد قرار گرفته بود. مهدی زاکریان همچنین رئیس انجمن روابط بین‌الملل ایران و استاد ارشد در مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه بود، تنها مرکزی که در ایران مطالعاتی در مورد اسرائیل به عنوان یک نهاد سیاسی انجام می‌دهد. دستگیری و زندانی آقای زاکری در حالی رخ می‌دهد که برادران علایی، دو پزشک ایرانی که فعالیت‌های تحقیقی آنان در زمینه بیماری و ویروس ایدز شهرت جهانی دارد، نیز در ماه ژوئن دستگیر و زندانی شدند.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
برای چندمین سال پیاپی دختران ایرانی گوی سبقت را در ورود به دانشگاه‌ها از پسرها رو بودند. امسال نیز نیمه بیشتر دانشجویان را دختران تشکیل می‌دهند. رویا کریمی.
دختران 64% پذیرفته شدگان دانشگاه‌های سراسری را تشکیل می‌دهند. این خبر را روز جمعه معاون سازمان سنجش آموزش عالی در تهران اعلام کرد. ابراهیم خدایی گفت در کنکور امسال 64% پذیرفته شدگان دختر و 36% پسر هستند. آقای خدایی تاکید کرده است نسبت شرکت کنندگان در کنکور امسال از نظر جنسیتی با میزان پذیرش متناسب است. دختران ایرانی در حالی برای چندمین سال پیوپی بیش از 60% پذیرفته شدگان در کنکور را تشکیل می‌دهند که مقامات دانشگاه‌های علوم پزشکی با تعیین سهمیه مشخص برای دختران سعی در محدود کردن حضور دختران در دانشگاه‌ها را دارند. پیش از این سید امیر محسن زیایی مدیر کل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی گفته بود عدالت به معنای تساوی نیست و وزارت بهداشت همه تلاش خود را در برقراری عدالت جنسیتی در پذیرش دانشجو انجام داده است. اما گذشته از دعواهای متداول در مورد نص صریح قانون اساسی در مورد برابری همه ایرانیان برای ادامه تحصیل، به نظر می‌رسد افزایش انگیزه ادامه تحصیل در دختران خود عامل اساسی در موفقیت آنان است. شیرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش.
یه مقدارش برمیگرده به شرایطی که دخترها دارن و به نظر من نشان دهنده محدودیت هایی که دخترها در محیط اجتماعی و در خانواده دارن. کنترل خانواده روی دخترها بیشتر هست. دخترها بیشتر در محیط خونه هستن، سرگرمی و تفریح کمتری دارن و فقط یک راه به صورت مشروع روشون باز هست که جامعه اینو پذیرفته و اون هم در خوندنه.
اما یک دانشجوی پزشکی از منظری دیگر به این رقابت ها نگاه می کند. مریم حسینی.
من فکر می کنم از لحاظ انگیزه با توجه به اینکه بچه ها کلن چه دختر و چه پسر الان کانون توجه خانواده هاست، خیلی انگیزه ها دیگه فرقی با هم نداره تو دختر و پسر. ولی اینکه موفق ترن دختر ها تو ورود به دانشگاه به خاطر اینه که بیشتر اهل اینن که زمان بذارن و توجه داشته باشن روی یک قضیه، چیزی که از پسرها کمتر برمیاد. پسرها میخوان توی یک فرصت کمتر به نتیجه برسن، برای کنکور همچین روشی نتیجه نمیده.
هرچند همواره همراه داشتن عناوینی چون آقای دکتر و آقای مهندس بخشی از تشخص اجتماعی مردان محسوب می شده، اما به نظر می رسد این قاعده در ایران در حال تغییر است و بیش از آنکه مدرک تحصیلی برای افراد مهم باشد، این میزان دارایی و درآمد آنان است که مورد توجه است. شیرزاد عبداللهی.
طریق تحصیل تحصیل نمی شود به درآمد کلان رسید. این رو دانش آموزای دبیرستانی معمولا بیان می کنند که مثلا اینهایی که درس خوندن خوب ممکنه یه تعدادی از تحصیل کرده ها در رشته های خاص به درآمد های بالا برسن، ولی حتی دیگه رشته های مثل پزشکی هم اون جذابیت سابق رو برای پسرها نداره در طریق اون بتونن به درآمد برسن.
همزمان با طرح اعمال سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه های ایران، موجی از اعتراض در میان دختران جوانی که قصد شرکت در کنکور را داشتند ایجاد شد. به گفته آنها، مسئولان نباید با سرنوشت دختران بازی کنند و برای آنها تصمیم بگیرند که در چه رشته‌ای می توانند و در چه رشته‌ای نمی توانند تحصیل کنند. با این حال، زنانی که از مرحله ورود به دانشگاه گذر کرده اند معتقدند جامعه هنوز آمادگی کامل پذیرفتن زنان را در رده‌های بالای تحصیلی و اجتماعی ندارد و همچنان نقش‌های مادری و همسری برای زنان در اولویت است. مریم حسینی:
بیشترین علتش اینه که تربیت بچه که مهمترین رکن درگیر کردن یک زنه، هنوز که هنوز بیشتر به عهده مادر خونه است. این مردا الان خودشون رو دخیل کردن توی تمیز کردن خونه، مهمونداری، ولی بچه داری، تربیت بچه، وقت گذاشتن برای بچه، درگیر کردن ذهنت با مشکلات و مسائل بچه، شاید 70-80% به عهده مادره. پدر خیلی خودش رو مسئول نمیدونه، جامعه هم مسئول نمیدونش. اشکال هم پیش بیاد، نهایتا حرف سنتی هنوز هم رایش همینه که خب مادر بالای سرش نبود که اینطوری شد. هیچی نمیگه که خب حالا پدرش هم بالای سرش نبود، در صورتی که مادر و پدر نقش اقتصادی یکسان دارن تو خونه، زمانی که تو خونه هستن یکسانه، ولی این نقش رو واسه مادر میذارن. مادران، یعنی خانم‌های ایرانی، هم به نظر من قبول کردن این نقش رو.
با این همه، برخی کارشناسان آموزشی معتقدند آنچه امروز در سطح دانشجویان در دانشگاه‌های ایران رخ داده است، مشابه دوره‌ای است که کشور بریتانیا در سال‌های گذشته تجربه کرده است و برای دست یافتن به بهترین نتیجه باید آن را یک تغییر ناشی از تغییرات وسیع‌تر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قلمداد کرد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150 و SMS های زیادی در مورد بازی تیم‌های فوتبال ملی ایران و عربستان سعودی که اکنون در جریان دریافت کردیم.
و البته در مورد مسائل دیگر هم دریافت کردیم اسمس های زیادی، ولی اگه اجازه بدین اول با فوتبال شروع کنیم.
حتما.
شنونده ای از ایران نوشته امشب عربستان 2-0 ایران رو میبره.
شنونده دیگه ای نوشتن که تیم ایران میبازه، با نتیجه بدی هم میبازه، کاش که رحمان رضایی بود. خودخواهی علی دایی امشب کار دست ما میدهد.
و سعید از دبی نتیجه امشب رو عربستان 1-0 حدس میزنه.
و رضا راننده کامیون جاده بندرعباس تایباد نوشته که ایران 1-0.
و اسمس دیگه این بار در مورد فوتبال نیست. فرزاد از کرمانشاه نوشته درود بر تو رادیو فردا، اونقدر دوستت دارم که به خاطر تو رفتم و بهترین رادیوی توی بازار رو خریدم. مرسی فرزاد، آخه خستگیمون رو در میکنی.
شنونده دیگری نوشتن که ما کردها رو اول با 8 سال جنگ از بین بردن، حالا با گرانی، بیکاری و فقر.
و شنونده دیگری از ایران نوشته من به عنوان یک جوان ایرانی میخواستم بگویم که ما تقاص چه گناهی را میدهیم که باید انقدر زجر بکشیم. باور کنید که خسته.
و صدای یک شنونده رو بشنویم که با صدای خودشون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیام گذاردن.
ببینید ما خدا سرشاهده، الان که ما روزه ایم هر روز این بر قط میشه، بنزین تمام میشه، نمیدونم خوردن نانمون واقعا سخته تو ایران و این از برکات ولایت فقیه. ببینید داره چی کار میکنم، پدر این ملت داره وردن. با تشکر از برنامه ایشو، خداحافظ.
شما میتونید نظراتتون رو از طریق تلفن، از طریق پیامگیر با ما در میان بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا
00420221124113 و تکرار میکنم 00420221124113 21 12 41 13 ما را از دیدگاه های خودتون آگاه کنید، از هر آنچه که مد نظرتونه با رادیو فردا و دیگر شنوندگان ما بگویید.
و به پایان نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا رسیده ایم. با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله شامگاهی نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. این نیمه به خبرها و برنامه دیدگاه ها اختصاص دارد. سلام میکنیم به آنهایی که تازه به ما پیوستن
و تشکر میکنیم از آنهایی که از آغاز مجله نیمه شب با ما همراه بودن. اما بار دیگر خبرها و بار دیگر نیما تمدن.
با سلام مجدد در ابتدای این نیمه دوم مجله نیمه شب شاید بد نباشه که تازه ترین در واقع آخرین نتیجه دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عربستان سعودی رو به آگاهیتون برسونم که این دیدار در دقایق پایانی نیمه اولش هست و تا این لحظه تیم عربستان سعودی با نتیجه 1-0 پیش هست و اما همچنان تیم ملی ایران یک نیمه 45 دقیقه دیگر رو در پیش خواهد داشت. اما در سایر نقاط جهان، آصف علی زرداری همسر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان روز شنبه با پایان شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به عنوان پیروز این انتخابات معرفی شد. پیروزی آقای زرداری در انتخابات روز شنبه با اکثریت آرا گزارش شد. وی در یک پیام کوتاه تلویزیونی پیروزیش در این انتخابات را پیروزی دموکراسی توصیف کرد. آقای زرداری جانشین پرویز مشرف می شود که حدود سه هفته پیش از بیم استیضاح در مجلس از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری کرد. ایران و اتحادیه اروپا پیروزی آقای زرداری را تبریک گفتند و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از او خواسته برای کاهش نگرانی‌های امنیتی در منطقه تلاش کند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در سفری کوتاه اما مهم وارد ارمنستان شد. آقای گل به دعوت سرژ سرکیسیان همتای ارمنی خود به ایروان رفت. رهبران ترکیه و ارمنستان شنبه شب مسابقه فوتبال تیم‌های ملی کشورهایشان در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را تماشا کردند. مسابقه‌ای که با پیروزی 2-0 تیم ترکیه به پایان رسید. رئیس جمهور ترکیه پس از مذاکراتش با همتای ارمنی خود در کاخ ریاست جمهوری ارمنستان در یک کنفرانس خبری مشترک ابراز امیدواری کرد که سفر او امکانی برای بهبود روابط دو جانبه به وجود آورد. رئیس جمهور ارمنستان نیز از وجود اراده سیاسی برای بهبود مناسبات کشورش با ترکیه خبر داد و گفت عبدالله گل از او برای تماشای دیدار برگشت تیم‌های ملی فوتبال دو طرف در ترکیه دعوت کرده است. این دو کشور همسایه رابطه دیپلماتیک با یکدیگر ندارند و از زمان استقلال ارمنستان در سال 1991 این نخستین بار است که یکی از رهبران ترکیه از این کشور دیدار می کند. ارمنستان و ترکیه بر سر موضوع کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی و منطقه ناگورنو قره‌باغ با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در پکن شنبه شب به وقت محلی 13مین دوره بازی‌های پارالمپیک 2008 با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از مقامات کشورهای جهان گشایش یافت. آقای احمدی نژاد در آستانه افتتاح این رقابت ورزشی در پکن با هو جین تائو همتای چینی خود هم ملاقات داشت. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای شمال آفریقا روز شنبه در الجزیره با همتای الجزایری خود و رئیس جمهور این کشور ملاقات داشت. خانم رئیس که در پی سفرش به لیبی و تونس وارد الجزایر شد، به گزارش خبرگزاری رویترز در این سفر دوره‌ای تلاش کرد مبارزه با تروریسم در کشورهای شمال آفریقا را هماهنگ سازد. او همچنین روز جمعه در سفری تاریخی به لیبی با رهبر این کشور ملاقات کرد. و دیگر اینکه رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز شنبه در تهران خواستار افزایش تلاش‌ها برای بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان به افغانستان شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان توقف نسبی روند بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان را با بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان مرتبط دانست.
با تشکر نیما تمدن بود با آخرین خبرها.
آقای تمدن، میخواییم بریم به دنیای ورزش و فوتبال و از شما بپرسیم که آخرین اطلاعات در مورد این برنامه فوتبالی که در جریان چیست و مثل دفعه پیش هم با همون سرعت به ما.
آخرین خبری که هست همچنان همون از نظر نتیجه که همچنان تیم عربستان سعودی پیش هست، هم از نظر نتیجه عددی و هم از نظر در دست داشتن بازی تا این دقایق چند دقیقه قبل، 2 دقیقه قبل، بنا به آماری که ارائه شد از سوی مقامات فوتبال عربستان سعودی، 53% توپ در دست تیم عربستان سعودی بوده در نیمه اول و همکنون نیمه اول به پایان رسید رسما با سوت داور و بازیکنان حتما به رختکن خواهند رفت برای 15 دقیقه استراحت و رایزنی با علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران. در سایر نقاط جهان هم در طول روز شنبه بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی ادامه داشت که از این جمله میشه اشاره کرد که در ده ها شهر اروپایی کشورهای اروپایی بازی هایی رو برگزار کردند.
روز روز فوتباله. مرسی نیما تمدن بود.
و نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها که کاریست از فریدون زرنگار. دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام به شنوندگان و مهمانان عزیز برنامه دیدگاه ها، فریدون زرنگار هستم و امیدوارم هر کجا که صدای ما رو میشنوید خوش و سرحال باشید. برنامه دیدگاه ها را این هفته بار دیگر به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا اختصاص دادیم و با 3 صاحب نظر در این مورد خدمت شما هستیم. پس از گردهمایی ملی دموکرات ها در هفته پیش، این هفته جمهوری خواهان گردهم آمدند و نامزدی جان مککین را رسما تایید کردند. بدین ترتیب و با رسمی شدن نامزدهای دو حزب برای مقام ریاست جمهوری در انتخابات 4 نوامبر، دو حزب برای آخرین دوئل در برابر هم سفارایی می کنند. موضوعی که پیش از کنوانسیون بر آن سایه افکنده بود، خبرهای مربوط به باردار بودن دختر سارا پیلین فرماندار ایالت آلاسکا بود. خبرگزاری ها نوشتند که دختر 17 ساله خانم پیلین بدون اینکه ازدواج کرده باشد باردار است. این در حالی بود که جان مککین نامزد جمهوری خواهان با معرفی سارا پیلین به عنوان معاون خود در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برگ تازه‌ای را به زمین زده بود. بسیاری از ناظران و تحلیلگران این چنین خبری را برای جمهوری خواهان فاجعه بار می دانستند، به ویژه از این جهت که جمهوری خواهان بسیار بر ارزش های اخلاقی تاکید دارند. اما ظاهرا سخنرانی شورانگیز خانم پیلین بسیاری از این محاسبات را به هم ریخت.
I'm not a member of the permanent political establishment. And I've learned quickly these last few days that if you're not a member in good standing of the Washington elite, then some in the media consider a candidate unqualified for that reason alone. But
من عضوی از دستگاه سیاسی موجود نیستم. در چند روز اخیر به سرعت یاد گرفتم که اگر نامزدی عضو معتبر حلقه نخبگان واشنگتن نباشد، بعضی از دستاندرکاران رسانه‌ها تنها به همین علت او را فاقد صلاحیت لازم می‌دانند. اما این گونه خبرنگاران و تحلیلگران به این خبر هم توجه کنند. من به این دلیل به واشنگتن نمی‌روم که عقاید و آرای آنها را بشنوم. من برای خدمت به مردم این کشور عزیز به واشنگتن می‌روم.
I'm not going to Washington to seek their good opinion. I'm going to Washington to serve the people of this great country.
آخرین نظرسنجی‌ها از کم شدن فاصله میان محبوبیت دو نامزد دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان حکایت دارند که بسیاری دلیل افزایش محبوبیت آقای مککین را ناشی از تبلیغ‌های انتخاباتی علیه باراک اوباما می‌دانند.
Barack Obama says no to offshore drilling and says he'll raise taxes on electricity. Higher taxes, more foreign oil. That's the real Obama.
مالیات بیشتر و نفت خارجی فزونتر، این است اوبامای واقعی.
دموکرات ها هم البته بیکار ننشسته و تلاش دارن از نظر خود نقطه ضعف های رقیب خود را برجسته کنند.
For decades, he's been Washington's biggest celebrity.
John McCain.
And as Washington embraced him, John McCain hugged right back.
جان مککین برای چند دهه متوالی فرد سرشناس واشنگتن بوده و در حالی که این شهر او را در آغوش گرفت، جان مککین نیز متقابلا واشنگتن را محکم به آغوش خود کشید.
The lobbyists running his low road campaign. The money, billions in tax breaks for oil and drug companies.
اکنون لابیگران واشنگتن که از هیچ چیز ابایی ندارند، سازماندهی مبارزات انتخاباتی جان مکین را به دست گرفتند. کسی که در نظر دارد میلیاردها دلار تخفیف مالیاتی برای شرکت‌های نفتی و دارویی برمقام بیاورد، اما از تخفیف مالیاتی برای خانواده‌های معمولی آمریکا هیچ خبری نیست.
مهمانان برنامه عبارتن از آقایان شایان صمیمی ایرانی طرفدار حزب جمهوری خواه در واشنگتن، آقای کوروش همایون پور ایرانی عضو حزب دموکرات در واشنگتن و دکتر رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در واشنگتن. اجازه بدین بحث رو با این پرسش از آقای صمیمی شروع کنیم که نتیجه گیری های خود جمهوری خواهان از کنوانسیون حزب جمهوری خواه چی از آقای صمیمی؟
در مورد کنوانسیون حزب جمهوری خواه بایستی عرض بکنم که به مانند حزب دموکرات تلاش بر این بود که انسجام حزبی به وجود بیاد و تمام گروه های مختلف وابسته به این حزب با یک هماهنگی محل کنوانسیون رو ترک بکنن و آماده برای انتخابات نهایی باشن، که در حقیقت میتونیم بگیم که انتخاب خانم سارا پیلین از طرف آقای سناتور مکین برای احراز مقام معاونت ریاست جمهوری این فرصت رو داد که همه گروه های مختلف من جمله گروه های دست راستی حزب جمهوری خواه و گروه های پایه‌ای یک انرژی مضاعفی به اونها داده شد و باعث شد که این انسجامی که در انتظارش بودن به وجود بیاد. مثل همون که در حزب دموکرات هم موقعی که خانم سناتور هیلری کلینتون سخنرانی کردن و حمایت خودشون را از آقای اوباما اعلام کردن، اون انسجام در اون حزبی در برای حزب دموکرات به وجود آمد، یک همچین نقطه نظری هم برای جمهوری خواهان بود.
آقای همایون پور، اگر بخوایم یک مقایسه کنیم بین کنوانسیون حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه، چه ویژگی های این دو کنوانسیون رو از هم متمایز میکرد و چه نتیجه شما میگیرید از این کنوانسیون ها گرد همایی ملی حزب جمهوری خواه؟
البته من به عنوان دموکرات دارم صحبت میکنم. به نظر من کنوانسیون حزب دموکرات برای ایجاد اتحاد و انسجام بین دموکرات ها و اون کاری که هدف هر کنوانسیون هست، یه مقدار تونه سیاست ها و نظرات خاص و مهم حزب رو مثلا مال آقای اوباما و آقای بایدن رو به مردم ارائه بده و تونست به جامعه کلی آمریکا، به جامعه بزرگ آمریکا سوای فقط دموکرات‌ها نشون بده که اگه دموکرات‌ها بیان سر کار چه کار خواهند کرد. اما به نظر من کنوانسیون حزب جمهوری خواه این کارو انجام نداد و فقط تکیه رو گذاشت روی اون قسمت اصلی که ایجاد اتحاد و انسجام بین جمهوری خواهان و به هیجان آوردن گروه پایه‌ای حزب. همونطور که دیدیم نه در نطق خانم پیلین و نه در نطق آقای مکین هیچ کدوم روی سیاست‌های خاص دست نگذاشتن و اصلا صحبتی مثلا به طور مثال از وضع اقتصادی آمریکا که بسیار ناجوره نشده. آمار در اومده که الان بیکاری در دهه اخیر به بالاترین حد خودش رسیده و اینا کوچکترین اشاره به این مسائل نکردند و فقط در سطح کلیگویی و دادن شعارها و یه مقداری حتی شوخی‌های مزه راجع به آقای اوباما و حزب دموکرات قضیه رو خط کردن.
آقای نفیسی، همیشه معمولا در این گردهمایی احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات در انتخابات پیشین هم اینطوری بوده که بیشتر یک نوع، اونطوری که منتقدین هم گاهی مطرح می‌کنن، یک نوع به اصطلاح نمایش بوده یا اینکه یک نوع شو بوده به قول خود آمریکایی‌ها، ولی اصولا در مورد موارد سیاسی که موارد به اصطلاح اختلاف جدی بر سرش هست چی میشه گفت که و کجا تبلور خودشو باستاب خودشو این موارد در این گردهمایی‌ها نشون دادن؟
اشاره فوق‌العاده خوبی فرمودید به مسئله شو بودن و نمایشی بودن انتخابات که متاسفانه از بعد از ظهور تلویزیون این مسئله به شدت سرعت گرفته و باعث شده که در واقع تمام هم نمایندگان در این باشه که یک ظاهر بسیار خوبی رو نشون بدن. مثلا اگر این خانم پیلین یه 20 کیلو چاق‌تر بود امکان نداشت که در این انتخابات به عنوان معاون رئیس جمهور برگزیده بشه. و از لحاظ دیگه این است که چطور متاسفانه این دو حزب در واقع مواضع یکدیگر رو تکرار میکنن، فرضاً مسئله آموزش پرورش، مسئله محیط زیست که اینها مسائل قدیمی حزب دموکرات بوده، ما دیدیم که بیشتر مورد تاکید حزب جمهوری خواه قرار گرفت. و از طرف دیگه اشارات مذهبی و تداخل دین در دولت که بسیار مورد انتقاد دموکرات ها بوده و این پایه و اساس انتخاب شدن این کاندیداهای حزب جمهوری جمهوری خواه بوده در این سنوات اخیر از زمان ریگان تا به امروز، ما دیدیم که حزب دموکرات هم به همین طرف رفت و با کمال تعجب دیدیم که اولین صحبتی که در واقع نه به طور مستقیم ولی با واسطه انجام گرفت بین دو کاندیدا در یک مجتمع مذهبی در سدلبک صورت گرفت و از اون گذشته هیچ کدام از این کاندیدای دو حزب در واقع به مسائل اصلی که مورد نظر مردمه، یعنی این که واقعا با این اقتصادی که
خب آقای نفیسی در هر حال ظاهرا اینطور به نظر میسی که خیلی هم مردم علاقه ندارن حتما این مسائل سخت و سفت زندگی رو بشنون، بلکه بیشتر اینطوری که در حال نظرسنجی ها هم نشون میده بیشتر تمایل دارن که خب از جنبه های خوب زندگیشون بشنون.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
تا حدودی از برنامه کنوانسیون‌های احزاب جدا میشیم و میخواستم با آقای سمیعی این پرسش رو در میون بگذارم که در هر حال اختلاف بین احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات که بیشتر مورد علاقه ایرانی‌ها و خارج از آمریکا هست، این که سیاست خارجی این کشور در برابر به خصوص خاورمیانه و ایران چه خواهد بود با انتخاب هر یک از این افراد، مثلا جمهوری خواهان؟
جناب زرنگاه بایستی به اطلاعتون برسونم که در مورد مسئله ایران ما دیدیم که آقای اوباما از چندین و چند متد مختلف صحبت به میون آوردن. یک بار ایشون اعلام کردن که من بدون هیچ گونه پیش شرط پای میز مذاکره با آقای احمدی نژاد خواهم نشست. بعد وقتی که بزرگان حزب دموکرات از ایشون ایراد گرفتن، ایشون نظر خودشون رو عوض کردن و گفتن نخیر، یک سری پیش شرط هایی بایستی وجود داشته باشه. بعد موقعی که برای شرکت در جلسه ایپک میرفتن، ایشون اعلام کردن که نخیر، هر کسی که بر علیه اسرائیل بخواد باشه ما اصلا با اون حرفی نداریم. بعد بهشون یادآوری کردن که آقای احمدی نژاد خواستار محو اسرائیل از روی صفحه زمین شدند و ایشون دو مرتبه به خاطرشون آمد و نظرشون رو عوض کردن و اعلام کردن که نباید یک سری پیش شرط هایی رو ایران بپذیره. حتی در مصاحبه چند روز پیششون هم ایشون باز هم اعلام کردن که نه، ما یک سری شرایطی بایستی آماده بشه تا ما بتونیم با ایران مذاکره بکنیم. اما آقای سناتور مکین به صراحت اعلام کردن که در مورد ایران تمام گزینه‌ها هنوز به قوت خودشون باقی هستن. مهمترین و اصلی ترین گزینه برای ایشون گزینه دیپلماسی و مذاکره هست، به شرط اینکه ایران فقط و فقط کار غنی‌سازی اورانیومش رو به طور موقت به تعویق بیاره تا بتونن روی یه دستور جلسه با هم دیگه موافقت بکنن و از طریق دولت‌های بین‌المللی پای میز مذاکره بنشینن، به اضافه اینکه برای ایران یک سری بسته‌های تشویقی رو هم در نظر گرفتن.
حتما آقای سمیعی، حتما آقای همایون پور به شما جواب خواهند داد که آقای اوباما این هفته اعلام کرد که برای ایشون هم گزینه نظامی هنوز روی میز خواهد بود و هست. بنابراین اگه اجازه بدین از آقای همایون پور سوال کنیم که در حال چه تحلیلی شما دارین از سیاست خارجی آمریکا در صورت پیروزی دموکرات‌ها به خصوص در برابر ایران؟
در وهله اول انتخاب آقای اوباما به عنوان رئیس جمهوری یک زمینه و موجی از استقبال مردم جهان رو فراهم خواهد کرد. انتخاب آقای مکین اون کار انجام نمیده. بنابراین انتخاب آقای اوباما با یه زمینه و محیط مساعد برای دیپلماسی و مذاکرات آغاز خواهد شد. در مرحله بعدی آقای اوباما این حرفش رو یه مقدار جمهوری خواه ها پیچونده. مسئله پیش شرط هایی بود که دولت آقای بوش گذاشته بود، یعنی در حقیقت ایران باید تمام شرایط آمریکا رو قبول میکرد و تازه آمریکا با ایران بخواد مذاکره بکنه. حرف آقای اوباما اینه که اون پیش شرط وجود نداره، ولی در این که باید در مورد دستور جلسه یه توافقی از قبل بشه که اصلا بحثی نیست، این روش متداول دیپلماسیه و هیچ کس همینطوری بداهه پا نمیشه بره پایتخت یه کشور دیگه و بشه میگن خب حالا راجع به چی صحبت کنیم. و به نظر من در مورد عراق آقای اوباما نشون داده که قضاوت صحیح‌تر و بهتری داشته، چه از اول جنگ و چه حالا که میگه که میخواد به طور مسئولانه نیروهای آمریکا رو از عراق بیرون بکشه. و به طور مثال این مسئله که دموکرات‌ها مدت هاست دارن راجبش صحبت میکنن و اونی که یه تقویمی بدن در مورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق، اینا همیشه جمهوری‌خواهان به مسخره میگرفتن و انتقاد میکردن و حالا میبینیم که در مذاکرات دولت بوش و دولت آقای مالکی دقیقاً دارن سر همین مسئله الان به توافق میرسن. به طور کلی به نظر من مسئله سیاست‌های خیلی دقیق و خاص در این کشور یا در اون کشور اهمیت نداره، که این مسئله ای که آقای اوباما با یه دید باز و با یک نظر مساعد به دیپلماسی وارد قضیه میشه.
در برنامه‌های قبل هم این بحث رو کردیم و همه بر این نظر بودن که سیاست کلی خارجی آمریکا در حال بستگی به این حزب یا اون حزب نداره، برای که بر پایه منافع ملی این کشور تنظیم میشه و طبیعیه که با تغییرات خیلی جزئی از همدیگه هست و مطرح میشه، ولی در کل سیاستی هست که ادامه خواهد داشت.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
پیش از این که به بحث ادامه بدیم، توجه شما را به صدای سه شنونده جلب میکنیم که در همین مورد پیامهایی برای رادیو فردا دادن.
امیدوارم که رئیس جمهور جدید آمریکا بتونه برخی سیاستهای غلط بوش علیه ایران رو کنار بذاره و این دو کشور بتونن با هم مثل دو تا دوست رفتار کنن و هیچ توطئه ای علیه هم دیگه نداشته باشن. با تشکر، محمد هستم از بندرعباس.
اگر باراک حسین اوباما انتخاب شود، جنگ داخلی در آمریکا اتفاق می‌افتد و این همون هدف تروریست‌ها بوده است. اگر جناب آقای جان مکن انتخاب شود، تحول عظیمی در ایالات متحده آمریکا و همچنین در جهان رخ می‌دهد که به نفع زنان و مردان آزاد ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
می‌خواستم این نکته رو متذکر بشم به دولت ایران که با عوض شدن ریاست جمهوری در امریکا هدف‌های استراتژیک امریکا عوض نخواهد شد و خطر جنگ احتمالی همچنان ادامه خواهد داشت.
من داریوش هستم از کالن آلمان. میخواستم نظرم رو در مورد انتخابات ریاست جمهوری امریکا بگم. به نظر من اون اقداماتی که الان طرف دستگاه رسمی ایالات متحده دو ایالات متحده در رابطه با عراق پیش برده میشه، در رابطه با ایران پیش برده میشه، به نوعی دست اون چیزی هستش که دموکرات ها مد نظر داشتن و همینطور همین جدل خروجشون از عراق که اساسا قبلا صحبت از این نبود و جمهوری خواه اساسا نمیخواستن پای این بحث برن، نشون میده که در اصل جمهوری خواه عملا فاقد سیاست مشخص و منسجمی بودن و عملا میشه گفتش که اون سیاستی رو امروز دارن پیش میبرن که دموکرات ها مد نظر داشتن. من فکر میکنم که جمهوری خواه نشون دادن که از درک واقعیت منطقه خاورمیانه عاجزن و با استفاده از قدرت زور و نظامگیری میخوان مسئله منطقه رو حل کنن و این سیاست نشون داده که اونجا جواب نمیده. در مورد این کمپین آقای اوباما و مسائلی که مطرح میکنه، سوالی داشتم که اگر امکان داشته باشه خوشحال میشم که این رو جواب بگیرم. این هستش که به حال آقای اوباما در سخنرانی‌هایی که مطرح کرده صحبت از این کرده که مانع از خروج سرمایه میشه و خروج سرمایه از امریکا یا شرکت های بزرگ از امریکا میشه و تنظیمی دیگه ای رو یا سیاست دیگه ای رو به کانسرن های بزرگ شرکت های بزرگ مد نظر داره. خوشحال میشم در این مورد بشنوم که ایشون چگونه میخواد این رو عملی بکنه و آیا یک چنین سیاستی در هماهنگی با سایر کشورهای دیگه اتحادیه اروپا، ژاپن و غیره امکان پذیره یا اینکه به تنهایی فقط در حوزه ملی قرار یک چنین اتفاقی بیفته. ممنونم.
آقای نفیسی، در گردهمایی ملی حزب جمهوری‌خواه آقای مک‌کین در سخنرانی پایان این گردهمایی مسئله تغییر رو در واقع مطرح کرد و گفت ما هستیم که می‌خوایم تغییر بدیم. یعنی این شعاری که آقای اوباما از چند مدت پیش همه جا مطرح کرد که الان احساس میشه که بایست یک تغییری صورت بگیره، آقای مک‌کین میگه خب ما هستیم که می‌خوایم تغییر بدیم. معنی این چیه؟ در واقع یک نوع از شعار حریف گرفتن و به عنوان ضربه در برابر حریف به کار بردن، یا چه تحلیلی میشه از این داد؟
این استراتژی کارل روه که در مورد انتخاب آقای بوش بسیار موفق بود و
حالا هم یکی از همکاران آقای کارلو به نام استیو شمیت، استراتژیست آقای مکین، و اینها بر این اساس تئوری رو بنیاد کردن که باید اتفاقا به نقطه قدرت طرف حمله کرد و اینها حساب کردن که متوجه شدن که نقطه قدرت حزب دموکرات شعار تغییره و اینها درست همون شعار رو گرفتن و بازپرداخت میکنن و انعکاس میدن، ولی خب یک مقداری تعجب آوره به خاطر اینکه چطور اعضای یک حزبی معتقدن که در همون حزب اینها میخوان تغییرات بنیادی ایجاد بکنن و به خصوص با توجه به اینکه آقای مکین بین 90 تا 95 درصد اوقات با آقای جورج بوش یک دور رای دادن به برنامه آقای جورج بوش، و از اون گذشته خود آقای مکین که 25 سال در ساخت سیاسی آمریکا شرکت داشته الان برگشته میگه من در واشنگتن بودم ولی جزء واشنگتنی ها نبودم.
ولی خب این هم میشه به نوعی به عنوان انتقاد از خود دید، در حال به صورتی مطرح میکنن که خب ما اینجا اونجا هم اشتباهاتی کردیم یا نه.
به شکل انتقاد از خود به هیچ وجه نیست، بلکه آقای مکین یک تصویری میخواد از خودش بسازه که به انگلیسی به اون موریک میگن، که ما معادل دقیقی برای فارسی نداریم، شاید بگیم شجاع و تکتاز، و میخواد با ایجاد این تصویر از خود که اتفاقا این خانم را هم به همین لحاظ انتخاب کرده بگوید که من هرچند که جزء حزب جمهوری خواه هستم ولی عقاید خودم رو حفظ کردم. و اتفاقا اگر شما نگاه کنید به فاز یک آقای مکین کاملا درسته و شون استقلال شخصیتی فوق‌العاده نشون میده از سیاست‌های مالیاتی آقای بوش، از فاندمنتالیست ها و بنیادگراهای مذهبی، ولی در فاز دو از زمانی که متوجه شد که این نوع برخورد به شکست ایشون در مبارزه با آقای جورج بوش انجامید، یک شخصیت دومی انتخاب کرده که این به نظر من مشکل اساسی رو در این انتخابات برای آقای مکین ایجاد خواهد.
آقای سمی، در حال هنوز در این روزهای اخیر نظرسنجی های دقیقی که بتونه پیش بینی از نتیجه انتخابات رو یه مقداری نشون بده در دست نیست. آخرین خبرها چی میگن؟ یعنی بعد از این برگزاری دو تا گرد همایی هر دو حزب، جو چگونه ارزیابی میشه از طریق نهادهای نظرسنجی که افکار عمومی رو بررسی میکنن؟
در کنوانسیون حزب جمهوری خواه آقای سناتور مکین از سیاست های دقیقی که در دولت خودشون بهره مند میخوان بشن رو صحبت کرده، مسئله اقتصادی، سیاست خارجی، انرژی، و همه اینها رو در پاسخ اون مسائلی بود که آقای اوباما مطرح کرده بودن ولی بی جواب گذاشته بودن. و در حال حاضر ما میبینیم که نظرخواهی هایی که انجام شده نشون میده که این دو نفر در حال حاضر 43% از یک نفر حمایت میکنن و 43% دیگه از نفر دیگه، یعنی دقیقا یک برابری وجود داره. که از جنبه تاریخی به مسئله اگر بخوایم نگاه بکنیم، کاندیدایی که حزب اون فعلا در مسند قدرت هست در این مقطع زمانی و کاندیدای دیگر عموما یه چیزی حدود 10 تا 15 امتیاز برتری بر کاندیدای حزب مسند قدرت.
آقای همایون‌پور، چه پیشبینی شما میشناسین و میکنین از این مسئله؟
بله، این حرف کاملا درسته که الان در این نظرخواهی های عمومی که میشه دو کاندیدا تقریبا برابر هستن و این یکمی عجیبه، همطوری که آقای سمیعی گفتن طبق تئوری آقای اوباما الان باید خیلی جلوتر باشه. این حرف کاملا درسته، اما من به قضیه اینجوری نگاه میکنم که این نظرخواهی ها خیلی دقیق نیستن و ما اگه برگردیم به انتخابات سال 2004، اون 48 ساعت آخر انتخابات آقای کری طبق نظرخواهی ها خیلی از آقای بوش جلوتر بود، ولی آقای بوش برنده از آب در اومد. بنابراین باید به این آمار نگاه کرد، ولی من اینا رو اونقدر دقیق و مهم نمیدونم.
آقای نفیسی، پیشبینی شما چیه؟ در حال چه تحلیلی از این نظرسنجی های مورد نظر هست؟
اولا باید عرض کنم که گالوپ پول که مهمترین و قدیمی ترین سیستم آمارگیری در آمریکا است، یک آماری بیرون داد که 44% آمریکایی ها با آقای مکین موافقند و 48% با اوباما. بنابراین این یک آمار کاملا جدید. دوم این که همین الان که صحبت میکنیم این خانم سارا پالین یک جذابیتی داره و سخنرانی بسیار خوب و بسیار جالبی کرد، یعنی خوب از لحاظ فرم نه لحاظ محتوا، ولی وقتی که بیشتر ایشون شناخته شد که به نظر میرسه که بسیاری از این چیزایی که در مورد ایشون باید گفته بشه گفته نشده، من تصور میکنم که فاصله بین حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه عمیق‌تر بشه.
با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را در این برنامه همراهی کردین و با سپاس از مهمانان برنامه امشب آقایان شایان سمی، کوروش همایون پور و رسول نفیسی در واشنگتن که وقتشون رو به ما دادن.
و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم.
من الهه روانشاد
و من گلناز اسفندیاری شب خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
تا لحظاتی دیگر، نیما تمدن با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود.